أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز العظيم. كلام ما در تنبیهات مشتق بود. رسیدیم به تنبیه پنجم. موضوع تنبیه پنجم انواع قیام مبدا به ذات بود. گفتیم در باب مشتق حتما باید این مبدا قائم به اون ذات بشود. مثلا در باب ضارب مبدا ما که ضرب است باید قائم به اون ذات باشد که زیده است، تا این که مشتق صدق بکنند. در صدق مشتق لازم است قیام المبدا به ذات، مبدا قائم به ذات بشود. گفتیم این قیام المبدا انواع ششگانه ای دارد. شش نوع ما داریم. یک وقت قیام حضوری است، یک وقت صدوری است، یک وقت وقوعی است، یک وقت به نحو ظرفیت است، پنجمی به نحو عینیت است و ششم به نحو انتظائیت است. امثله اینها تعریفشان را جلسه قبل بیان کردیم و این مسئله تمام شد. در این تنبیه پنجم یک تتمه باقی مانده است، این را عرض کنیم و مطلب تمام می شود. و اون تتمه این است که بعضی ها گفتند اگر در باب مشتق قیام مبدا به ذات لازم باشد، این مسئله در صفات باری مشکل می شود. چرا؟ چون صفات باری عین ذات است، دیگه قیام معنا ندارد. قیام مبدا به ذات اونجایی معنا دارد که اثنینیت باشد، ما دو چیز داشته باشیم، یعنی یه مبدعی داشته باشیم و یک ذاتی داشته باشیم. در صفات باری تبارک و تعالی اصلا اثنینیتی وجود ندارد، اینجا عینیت است، دیگه قیام معنا ندارد. ما گفتیم اشکال را دقت بفرمایید، ما گفتیم در صدق مشتق باید مبدا قائم به ذات باشه، پس یه چیزی لازم داریم به نام قیام. این قیام متوقف بر اثنینیت است، یعنی دو چیز باشد، یه مبدا باشد و یه ذات باشد، بگیم این مبدا قائم به اون ذات است. اما در صفات ربوبی جل و علا ما دو چیز که نداریم، این صفت عین ذات می شود. بنابر مسلک امامیه صفات باری عین ذات هست، پس دو چیز نیست دیگه در اینجا. وقتی دو چیز نیست در اینجا، پس دیگه قیام تصوری ندارد. این حاصل اشکالی است که در اینجا بیان کرده است. توجه فرمودید. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف جواب می دهد، می فرماید قیام انواعی دارد. همیشه قیام به یک نحو نیست، به نحو حلولی نیست که اثنینیت بخواهد. بله قیام حلولی یا قیام صدوری اثنینیت می خواهد، اما قیام چون انواع مختلفی دارد، یک نوع از قیام به نحو چی می شود؟ عینیت می شود. پس اسکال مستشکل مبتنی بر این است که این مستشکل انواع قیام را تصور نکرده است، فکر کرده است که همیشه قیام یک نحو است، مثلا به نحو حلولیه که اصلا دو چیز باید باشه. نه، قیام انواعی دارد. یکی از انواع قیام هم همین عینیت می شود. در باری تبارک تعالی وقتی میگیم عالمون و قادرون، علم قائم است به ذات باری ولیکن به نحو عینیت، قدرت قائم است به ذات باری ولیکن به نحو عینیت. پس چون که قیام انواعی دارد، ما نباید همیشه در ذات باری هم مثل بقیه انواع قیام را مطالبه بکنیم. ذات باری فرق میکند با ممکنات، لذا قیام در اینجا به نحو دیگری میشود. قیام هست ولیکن به نحو دیگری می شود. این قلت بعدی، این قلت دوم، این قلت اگر کسی بگوید در باب مشتقات ما تابع فهم عرفی هستیم که عرف باید معنای این مشتق را ادراک کند، اما قیام به نحو عینیت را عرف دیگه ادراک نمی کند. این حرفی است که در علم کلام و
یا در فلسفه و اینها میفهمیم، عرف در واقع مشتق همون حلولی و صدوری و اینها را میفهمن. این قیام به نحو عینیت را دیگه عرف نمیفهمن، در صورتی که در صدق مشتق ما تابع چی باید باشیم؟ فهم عرفی باشیم. عینیت را که شما مطرح کردید در صفات باری تبارک و تعالی، برای عرف این عینیت مفهوم نیست، عرف این را نمیفهمه. این اشکال صاحب فصول است ها، صاحب فصول اینطور اشکال فرموده است این قیام به نحو عینیت را عرف متوجه نمیشود، در صورتی که ما در صدق مشتق حتما باید چی داشته باشیم؟ فهمه عرف. حلولی را میفهمد، صدوری را میفهمد، وقوعی را میفهمد، ظرفیت را میفهمد. اما ما یک نحوی هم اینجا درست کردیم به نحو عینیت، این دیگه برای عرف قابل فهم. لذا صاحب فصول فرموده است ما در صفات باری یا باید قائل به نقل بشویم، یا باید قائل به مجاز بشویم، یا بگیم از اون معنای اولی نقل شده مشتقات در ذات باری از اون معنا نقل شده است به معنای دوم، یا این که در باب مشتقاتی که بر باری تبارک و تعالی حمل می شود بگید با من قائل به مجاز باید بشویم رو همین مبنا. پس ببینید این اشکال صاحب فصول، می فرماید قیام به نحو عینیت برای عرف قابل فهم نیست. این یه بحث کلامیه و مسئله دقیق، در صورتی که در صدق مشتق ما تابع فهم عرفی هستیم. این حاصل اشکالی است که صاحب فصول اینجا بیان فرموده است. و عمل جواب قول تو جواب صاحب کفایه دقت کنید، توضیح جواب صاحب کفایه مبتنی بر یه مقدمه خیلی خیلی نافعه و مهمه ایست که خدمت عزیزان عرض می کنید. دوستانی که علاقه من در مباحث اصولی و فقهی هستن این مقدمه خوب نافع است. و اون مقدمه این است که محدوده مراجعه به عرف در احکام شرعی کجا؟ ما کجا اصلا باید به عرف مراجعه بکنیم؟ کجا به عرف مراجعه بکنیم و کجا به عرف کاری نداشته باشیم؟ این یک بحثی است که صاحب کفایه مطرح فرمودند. تو نظرم هست که مرحوم شیخ هم، منتها اینها خیلی مختصر است. دوستان عزیز اگر فرصت دارند و علاقه دارند باید برن در فقه مثال‌های متعدد را به دست بیارن و این مسئله کار بشود. مسئله خیلی خوبی است و خیلی کارگشا هم هست. و اون این است، حاصل اجمال فرمایش صاحب کفایه است. صاحب کفایه می‌فرماید ما در باب احکام دو مرحله داریم. یکی مرحله مفاهیم، پیدا کردن مفاهیم، و مرحله دوم تطبیق مفاهیم بر مصادیق. پس ما همیشه در باب احکام دو تا مرحله داریم. مرحله اول پیدا کردن مفاهیم، مثلا شارع فرمود الماء طاهر و الدم نجس، مفهوم آب چیه، مفهوم ماء چیه، این مرحله. بعد تطبیق این مفهوم بر چی؟ بر مصداق خود. دو مرحله داریم. صاحب کفایه می فرماید رجوع به عرف در تشخیص مفاهیم است. اون که ما باید به عرف مراجعه کنیم این که این مفهوم متفاهم عرفی چیه، عرف از این مفهوم چه می فهمد. بعد از این که این را از عرف گرفتیم در مرحله دوم یعنی تطبیق مفهوم بر مصداق، اینجا دیگه به عرف کاری نداریم، اینجا به دقت العقلیه باید تطبیق بدهیم مفهوم را بر مصداق. یه مثال عرفی خوبی براتون بزنم تا برای عزیزان روشن بشه. فرض کنید میخواهیم مفهوم کیلوگرم را بفهمیم. یک کیلو یعنی چه؟ خب در این مفهوم که یک کیلو به چی میگن؟ این باید بریم سراغ عرف. مثلا 1000 گرم مساویس با یک کیلو میشه. حالا که مفهوم را از عرف گرفتیم، در تطبیق وقتی که میخواهیم این مفهوم 1000 گرم را تطبیق کنیم، رفتیم از یه آقای یک کیلو گندم میخریم. خب عرف وقتی که این 1000 گرم را میخواد تطبیق بکنه میگه آقا 998 گرم هم همون یک کیلوه، اینجا مسامحه میکنن. گفتن اینجا شما هم ندارید مسامحه عرف عمل کنید. نه خیر، 2 گرم هم باید اضافه بشود، چون تطبیق این مفهوم بر مصداق دقت عقلی میخواهد. اینجا دیگه دنبال عرف نمیرن. در گرفتن مفهوم و تشخیص مفهوم عرف را قبول میکنید، اما در تطبیق مفهوم بر مصداق دیگه به مسامحات عرفی ما کاری نداریم. چون عرف در تطبیق خیلی مسامحه میکنه. دیگه آقا 995 گرم هم یک کیلو دیگه، 5 گرم که دیگه چیزی نیست که، این هم همون یک کیلو میشه. میگیم نخه، اینجا ما با شما کاری نداریم، لأن تطبیق المفاهیم العرفیه علی المصادیق به دقت پس فرق میگذاریم بین تشخیص مفهوم و تطبیق مفهوم، دو تا مرحله میشه. پس ما در محدوده مراجعه به عرف این نظر صاحب کفایه است، ظاهرا تو ذهنم هست که مرحوم شیخ انصاری هم همین است، حالا یقین ندارم، تو ذهنم از زمانهای بعید این هست، ولی صاحب کفایه که اینجا تصریح میفرماید پس ما مفهوم را از عرف میگیریم اما تطبیقش را بر مصداق دیگه به عرف کاری، با توجه به این مقدمه بریم سراغ انقلت صاحب فصول. صاحب فصول فرمود قیام به نحو عینیت قابل قبول نیست. چرا؟ چون قیام به نحو عینیت را عرف نمیفهمد و ما در مفهوم مشتق باید به عرف مراجعه کنیم. عرف قیام صدوری را میفهمد، حلولی را میفهمد، قیام به نحو عینیت بس عقلیه، عرف دیگه این را نمیفهمد. حالا جواب صاحب کفایه، صاحب کفایه میفرماید یا صاحب الفصول، ما در اصل این که در مشتق قیام معتبر است این مفهوم را از عرف میگیریم، اما این که این قیام تطبیقش بر ذات باری به چه نحوست ما دیگه به عرف کاری نداریم، چون تطبیق این قیام بر مصادیق خودش که حلولی باشد یا صدوری یا کذا و کذا این دیگه به دقت عقلیه است، اینجا به عرف مراجعه. پس کجا به عرف مراجعه میکنیم؟ این که عرف میگوید در صدق مفهوم مشتق قیام معتبر است، این را میبوسیم، روی چشم ما میگذاریم، از عرف هم قبول میکنیم، چون عرف میگوید در مفهوم مشتق حتما باید مبدع قائم به ذات بشه، تا اینجا را از عرف میگیریم تا مفهوم مشتق درست بشه. اما مصادیق این قیام دیگه چجوریه؟ قیام حلولی یا صدوری یا فلان یا فلان، اینا به عرف دیگه ما کاری نداره، ما همه جا که دنبال عرف نباید برویم، در مفاهیم دنبال عرف میرویم، در مصادیق اصلا به عرف کاری نداریم. اونی که در بحث مشتق عرف میگوید و قابل قبول است، این که ما قیامی لازم داریم در باب مشتق، قیام المبدعه به ذات این لازم است، ما هم قبول داریم. اما این که مصادیق این قیام چگونه است و تطبیق این مفهوم بر مصادیق خودش، اینجا دیگه ما به عرف هیچ کاری نداریم، لذا خودمون میریم با دقت عقلی این مصادیق را پیدا میکنیم، در ذات باری مشاهده میکنیم که قیام صفات به ذات باری تبارک و تعالی به حکم عقل باید به نحو عینیت باشد. بنا انا علی هذا، این اشکال صاحب فصول دفع میشه. صاحب کفایه بعدن یه اشکالی خودشون به صاحب فصول وارد میکنه، خوب دقت بفرمایید، اشکال مهمی میفرماید. شما در باب صفات باری گفتید قائل به نقل میشن، یعنی از معنای اولی این را نقل میکنید. صاحب کفایه میفرماید این حرف شما تالی فاصل مهم میدارد، یعنی یک تالی فاصلی دارد که هرگز صاحب فصول نمیتواند به این ملتزم بشه. چی تالی فاصل دارد؟ این که در صفات باری قائل به چی بشویم؟ قائل به نقل بشویم. خوب دقت کنید تا توضیح بدهید برای عزیزان. مثلا فرض کنید، حالا یه نمونه رو بررسی میکنید، مثلا فرض کنید یک صفت باری به نام عالم، این عالم حمل بر ذات باری میشود و مشتق است. صاحب فصول میفرماید این عالم در ذات باری باید قائل به نقل بشه، یعنی بگیم از معنای خودش چی شده؟ منتقل به معنای دوم شده. صاحب کفایه میفرماید خب این معنای دوم چه معنایی؟ خوب دقت بفرمایید اشکال صاحب کفایه را. میفرماید معنای اول عالم یعنی کسی که آگاهی دارد، آگاه، دانا، اون کسی که دانایی دارد و آگاهی دارد. شما فرمودید در ذات باری این را از معنای خودش نقل میکنید. خب اگر این را از معنای خودش نقل کردیم، یعنی عالم را که معنایش دانا بود از اون معنا نقل میکنیم به معنای دوم، صاحب کفایه میفرماید وقتی که نقل کردیم به معنای دوم از سه حال خارج میشه. به معنای دوم اگر نقل بکنیم، این معنای دوم از سه حال خارج میشه. یا این که این معنای دوم شبیه همان معنای اوله، یعنی در ذات باری هم عالم به همون معنا، خب این که همون میشود که نقل در واقع نخواهد بود. یا این که در ذات باری نقیض اون معنای اول میشه. یعنی اگر اون نباشد نقیضشه دیگه، چون امر از نقیضه این خارج. وقتی که معنای عالم در ذات باری به معنای همون مشتقات خودش نباشد نقل کرده باشیم، نقیض او بشود. بگید نقیض بشود یعنی میشود چی؟ جاهل دیگه، نستجیر بالله، یعنی خدا جاهل است. این هم پس این احتمال هم که باطل میشود. احتمال سوم این است که بگیم آقا این معنایی که عالم نقل کردیم از اون معنای اول معنای دوم ما چیزی نمیفهمیم. در ممکنات عالم به معنای دانا هست، اما درباری میدونیم اون معنای اول اراده نشده، اما چی اراده شده دیگه نمیدانیم. نقیضش هم اراده نشده ولی نمیدانیم چی اراده شده. صاحب شفا خب این احتمالا باطله. چرا؟ چون لازمش این میشود که وقتی میگیم خدا عالم است، این صرف لغلغه لسان باشد، یعنی لفظ بی معنا باشد، نمیدانیم معناش همه میشود. پس شما که میگید این مشتقات در ذات باری نقل شده اند، خب این معنای دوم رو برای ما مشخص کنید، نقل به چی شدن؟ عالم در غیر باری به معنای دانا، عالم یعنی کسی که دانا هست. خب شما میگید در ذات باری این مشتق از معنای خودش نقل شده، میگیم بفرمایید به چی نقل شده، معنای دوم را مشخص کنید. یا به نقیضش، چون امر خالی از نقیضه، بگید خالی از نقیضه، اگر این اراده نشده خب نقیضش باید اراده بشود دیگه. خب وقت مستلزمی میشود که وقتی میگیم الله تعالی عالمون، یعنی الله تعالی جان خوب دیگه نمیشوند. یا این که میگید نه اون معنای ممکنات است به معنای نقیضش هم نیست، ما نمیدانیم چیه. یا اگه بگید نمیدانیم چیه، پس این اسماء حسنای باری تبارک و تعالی میشه الفاظ بدون معنا. آیا کسی میتواند این مطلب ملتزم بشود که وقتی میگیم ان الله علیمان اینها الفاظ بلا معنا باشه؟ پس این که صاحب فصول فرمود نقل، خب باید معنای دوم روشن کنیم به چه معنایی نقل شده است. از معنای اول میگیم نقل شده به معنای دوم، خب بفرمایید عالم در ذات باری چی اون معنای دومش؟ در ممکنات عالم به معنای آگاه و دانا هست، خب میگید در ذات باری نقل شده، بفرمایید شما معنایش را بگویید. احتمالات عقلی که در این معنای دوم هست همین سه تا احتمال است. یکی اینکه بگیم به همون معنای اول است، یعنی همون معنایی که در ممکنات است، خب این که در واقع دیگه نقلی نخواهد، یا بگیم نقیض او اراده شده، یا اینکه بگیم هیچ کدام اراده نشده، یعنی ما نمیدانیم که چی اراده شده است. خب هر کدام از اینها را که بگیم محذور دارد، بنابراین کلام صاحب فصول تمام نیست و ما نمیتوانیم در مشتقاتی که بر ذات باری تبارک و تعالی قائل میشود توجه فرمودید سر میکنن، قائل به چی بشویم؟ بگید قائل به چی بشویم؟ قائل به نقل بشویم. پس چی بگیم؟ صاحب کفایه میفرماید این را میگوییم، میگوییم این مشتقات در ذات باری به همون معنایی است که در ممکنات است، یعنی مفهومش همون مفهوم است. عالم همه جا به معنای آگاه و دانا است، قادر همه جا به معنای توانمند و قدرتمند است، منتها در ممکنات قدرتشون به اندازه خودشونه، در واجب تبارک و تعالی قدرتش چیه؟ بی نهایت است. مفهوم یکیست، اختلاف در مصادیق است. مفهومش یکیه، قدرت همه جا به یک مفهوم است، چه در باری چه در ممکنات. علم همه جا به یک معنا هست، منتها مصادیقش اختلاف پیدا می کند، اختلاف می افته توی مصادیق، مفاهیم اختلافی ندارد. بناءً علی هذا فرمایش صاحب فصول که قائل به نقل شدن در صفات باری تبارک و تعالی این سخن ناتمام است و به هیچ وجه من از وجود قابل قبول نیست. ما نمیتوانیم قائل به نقل بشویم و الا همون گرفتاری پیش میاد که اون معنای دوم که نقل شده چیه؟ بفرمایید کدام معنا هست؟ عالم در ذات باری از معنای اولی خودش خارج شده، معنای دوم نقل شده. خب معنای دوم چیه؟ اگر اون معنای ممکنات نیست چه معنایی؟ نقیض او میشود؟ یا این که نه خودش می شود و نه نقیضش می شود، همین می شود جهل مطلق و تعطیل مطلق. یعنی ما اسما و صفات باری تبارک و تعالی را معنایش را نمی توانیم بفهمیم و این حرف قابل قبول نیست. بفهمید
قرار دادیم برای یک معنای بله.
و ثانیا اینکه ما این بحث صفات خداوند رو مراد زنده روی بحث کنیم، به خاطر اینکه ما همون مشتق و اصولی بایستی با انتظارش از دار خودار باقی باشه. صفات خدای متعال که قائل به علمیت هستیم، این قابل انتقاد از دار نیست، پس اصلا مشتق و اصولی هم نیستش، بحث اصولش هم نباشه.
عزم به حضور شما در رابطه با مطلب اولی که گفتید، مطلب خوبی است، ان شاء الله یه تعملی هست آخر بحث. ما همین مطلب شما را باز می‌کنیم، یعنی فرمایش شما متین است، ان شاء الله حالا تو تعمل برسیم. ما باز می‌کنیم این اشکالی که صاحب کفایه به صاحب فصول فرمودن درباره نقل، این تعملی دارد که ان شاء الله خودشون یعنی اشاره فرمودن، ان شاء الله آخر بحث برسیم اون را از خواهیم کرد. و اما در رابطه با مسئله دوم که مشتقات در ذات باری تبارک و تعالی از محل بحث خارج هستند، همینطور از صاحب کفایه این را در تنبیهات مسئله بیان فرمود و به تبع صاحب فصول، چون در اینجا بحث قیام مبدأ به ذات مطرح شده، ما نمیخوایم بگیم این مشتقات در ذات باری حقیقت هست در من طلب بس یا من غذا، اون بحث ها را نمیخوایم بکنیم. این بحث های فرعی مشتقات را داریم مطرح میکنیم که در مشتق قیام مبدأ به ذات لازم است، تو صفات باری چگونه میشم؟ اون مشتق اصولی که گفتید در مواردی است که ذاتی نباشد، اون مال اونجایی است که میخوام بگیم حقیقت در من طلب از حسیانی تو اون نزاع قبلی، در اون نزاع قبلی این مشتقات از حریم نزاع خارجن، اما تو تنبیهات مسئله اینا دیگه خارج نیستن. چون در تنبیهات مسئله مثلا ما میگیم در مشتق لازم است مغایرت بین مبدأ و ذات مفهوما یا مصداقا، این دیگه فرقی نمی کند بین ذاتیات باشد یا عرضیات باشد، تفاوتی ندارد. تنبیهات مسئله غیر از نزاع در مسئله مشتق است. اون نکته ای که اول صاحب کفایه فرمود نزاع در مشتق مال عرضیات است و مربوط به ذاتیات میشه، اون نزاع قبل از تنبیهات است. ولی این مسائلی که الان در تنبیه داریم میگیم در صدق مشتق این لازم است، این لازم است، این لازم است، این شرایط در صدق مشتق لازم است، دیگه فرقی نمی کند چه ذاتی باشه چه عرضی. توی نه توی تنبیهات اهم است، تنبیهات مسئله غیر از اون نزاع در مشتق است. قبل از تنبیهات اون نزاعی که بود که ظهور مشتق در چیه، من طلب بسر مبدع فلها یا اهم از حال و من قضا، اون نزاع اون مال مشتق اصولیه. اما این تنبیهات شرایط صدق مشتق، این تنبیهات اصلا به نزاع کاری ندارد. میخوام بگیم صدق مشتق چه شرایطی میخواد، این دیگه فرقی نمیکنه توی این شرایط. لذا باب تنبیهات با اون بحثای قبلی فرق میکنه. اون که صاحب کفایه فرمود اون تو محل نزاع است، اینجا دیگه بحث نزاع نیست، اینجا بحث این است که اگر یه مشتقی میخواد صادق بشه چه شرایطی لازم داره. گفتیم مغایرت میخواهد، قیام مبدأ میخواهد، حالا بعدن الان تنبیه بعدی هم ان شاء الله برسیم، یه شرط دیگر هم صاحب فصول اضافه کردن، اینها را ان شاء الله بعد این را تطبیق کنیم. این تنبیه فرض اجازه بفرمایید تطبیق کنیم، اگر حالا بعده میخوایم بریم بتونیم وفا بکنیم، ان شاء الله میخوام تنبیه بعدی رو هم بخونیم، بحث مشتق رو امروز تمامش بکنیم ان شاء الله. دوستان یه مقدار سوالاشون رو بذارن برای بعد از درس ان شاء الله. ففی صفاته الجاری علیه تعالی، در صفاتی که جاری میشود بر خدای سبحان، یکون المبدا مغایرا له، می بوده باشد مبدا مغایر له تعالی، یعنی با خداوند متعال، مفهوما و قائما بهی، قائم است یعنی اون مبدأ، بهی یعنی به خداوند، عیناً یعنی مصداقاً، مصداقاً عین همان تغایرشون مفهومی میشود. لکنه، لکن این قیام در ذات باری به نحو من القیام، یه نوع قیام خاصی است که اسمش را میگذاشتیم چی؟ قیام به نحو عینیه. لا به ان یکون هناک، یعنی در ذات باری اثنینیتون، در ذات باری اثنینیتی باشد، دوئیتی باشد، و کان ما به هذائهی و بوده باشد اون چیزی که به هذائهی یعنی در برابر مشتق است، غیر ذات، غیر ذات باشد. نه درباری اثنینیت مشکلش چیه؟ اگه درباری غالب اثنینیت بشویم ترکیب میشه در ذات، اینو بدانید در ذات باری اگر اثنینیت حاصل بشه ترکیب میشه و ترکیب در واجب الوجود سر از امکان در میآورد. بل به نحو الاتحاد و العینیه، و کان ما به هدائهی یعنی به هدائه اون وصف است و مشتق است، عین الذات و عدم و اطلاع العرف. این همون اشکال صاحب فصول و جوابش. صاحب فصول میفرماید عرف قیام به نحو عینیت را، بگید عرف قیام به نحو عینیت را نمیفهمد، در صورتی که در صدق مشتق فهم عرفی لازم است. صاحب گواهی میفرماد نه خیر، ما همه جاش به عرف مراجعه نمی کنیم. و عدم اطلاع العرف الا مثل هذا التلبس من الامور الخفیه، عرف نمیفهمد، لا یضر صدقها، ضرر نمیزند به صدقها، یعنی به صدق این صفات علیه تعالی علی نحو الحقیقه. اذا کان لها، وقتی که می بوده باشد برای اون صفات مفهوم صادق علیه تعالی حقیقتا، ولو به تأمل و تعمل من العقل و العرف انما یکون مرجعا فی تعیین المفاهیم. این قاعده مهم است، این قاعده مهم است که هر کس میخواهد اهل استنباط بشود و به فقاهت برسد، یکی از قواعد مهم همین قاعده است که اینجا هست. و العرف انما یکون مرجعا فی تعیین المفاهیم لا فی تطبیق مفاهیم علا مصادیقها. و بالجمله یکون مثل العالم و العادل و غیره ما قادر و اینها من الصفات الجاریت علیه تعالی و علا غیرهی و بر غیر خدا هم جاری می شود، این صفات جاریت هم علیه ما، یعنی جاری می شود علیه ما، یعنی بر واجب و ممکن جاری می شود بر واجب و ممکن، به مفهوم واحد و معنا فارد، یک مفهوم دارد. از اینجا داریم آماده میشیم برای نقد کلام صاحب فصول که میفرمود چی؟ مشتقات در ذات باری از معنای اولیه خودشون نقل شدن. صاحب کفایی میفرمود نخیر، نقلی نیست، همه جا به یک معنا هست، به معنا و به مفهوم واحد و معنا و ان اختلافا، اگرچه اختلاف دارد، یعنی واجب و ممکن، فی ما یعتبر فی الجاری، در اون چیزی که معتبر است. جر گفت یعنی چی؟ یعنی هم در هم معتبر است، در واجب عینیت است اما در ممکن زیادت است. اینو توجه داشته باشی. من الاتحاد که عبارت باشد از اتحاد و کیفیت تلبس بالمبدا، حیث انه، یعنی این تلبس به نحو العینیه فیه تعالی، در خدای تعالی تلبس به مبدا به نحو عینیت است، اما و به نحو الحلول اب صدور فی غیرهی، یعنی در ممکنات، در ممکنات به نحو حلول می شود یا به نحو صدور می شود. فلا وجه نتیجه، فلا وجه لملتزم بهی فی الفصول، چی ملتزم شده؟ بگید من نقل صفات الجاریت علیها تعالی اما هی علیها من المعنا، فرمود نقل می شود صفات خداوند، اما هی از اون چیزی که هی، یعنی این صفات، علیها بر او هستند، من المعنا، گفت در واجب تعالی یا باید قائل به نقل بشیم یا قائل به تجوز بشیم، یعنی بگیم این مشتق از معنای خودش چی شده است؟ نقل شده است، نقل می شود به معنا. کیفه، حالا اشکال نقل را میگه چجوری نقل بشود. کیفه یعنی کیفه یکون و منقوله، چجوری منقول بشود، در حالی که ولو کانت، ضمیر کانت میخوره به اون صفات، ولو کانت این صفات به غیر معانی حل عامه، به غیر اون معانی صفات که عامه، یعنی هم واجب را میگیرد هم ممکن، جاریتن علیه، اگر جاری بشود علیه، یعنی بر واجب تعالی، اگر از اون معنای خودش اینا رو در بیاریم، کانت یعنی این صفات صرف لقلقت لسان و الفاظ بلا معنا، چون وقتی شما عالم را از معنای خودش بگید با من معنای عالم چیه؟ معنای عالم دانا و آگاه، از معنای خودش آوردیم بیرون، کجا چه معنایی میخوایم این را بکنیم؟ نقیزش را معنا کنیم، یعنی بگیم جاهل، یا بگیم نه عالم را میفهمیم نه جاهل، خب میشه یه لفظ بی معنایی که هیچ فایده نداره. صاحب فصول که میفرماد نقل میکنیم، کجا نقل میکنیم؟ به چه معنایی میخوایم نقل کنیم؟ خب معنای دوم باید مشخص بشه، این معنای دوم یا نقیز او هست یا اینکه نه خودشه و نه نقیزش، میشود الفاظ بلا معنا. فان غیر تلك المفاهیم العامه الجاریت علا غیره تعالی، غیر اون مفاهیم عامی که جاری می شود علا غیرهی، یعنی بر ممکنات، توجه فرمودید، غیر مفهوم ولا معلوم، اون مفاهیم مفهوم و معلوم نیست، الا به ما یقابلها، مگر به اون چیزی که یقابل اون صفات و معانی را، یعنی نقیزشون. اگر عالم نیست پس باید چی باشد؟ بگید اگر عالم نیست پس باید چی باشد؟ بالاخره امر از نقیزه نیست، خارج نیست. شما میگید عالم در باری تعالی به معنای آگاه و دانا نیست، خب اگر او نباشد پس باید چی باشد؟ مقابلش باشد، یعنی باید جاهل بشه. میشه همچین حرفی بزنی؟ خب وقتی که میگیم نقل کردیم، بالاخره باید اون منقول و الیه را مشخص کنیم که به کجا نقل شده است. ففی مثل ما اذا قلنا انه تعالی عالمان، وقتی میگیم خدا عالم است از حال خارج نیست. اما انعنیه، یا این چه قصد میکنیم، انه یعنی خدای سبحان، من ینکشف لدیه شی، عالم یعنی اون چیزی که اشیا نزد او مکشوف و واضح است. اگر این باشه فهو ذاک المعنی الان، این چه همون معنایی است که در ممکنات هم به همون معنا. پس نقلی صورت نگید. این احتمال اول. احتمال دوم، او انه یعنی باری تعالی مصداق لما یقابل ذاک المعنی، مصداق نقیض من ینکشف می شود. نستجیر بالله فتعالی عن ذلک علوا کبیرا، چون این به معنای جهل می شود. این هم احتمال دوم. و اما احتمال سوم، و اما الا نعنی شیئا، یا این شه اصلا بگیم ما هیچی قصد نمی کنیم. فتکون و کما قلنا، فتکون و ضمیرش می خواهد به همون توجه فرمونی صفت علم، فتکون و این صفت علم کما قلنا ها من کون ها، از ای بودن این صفت علم صرف لغلغه، صرف لغلغه یعنی حرکت، حرکت زبان می شود. و کون ها بلا معنا، دیگه هیچ معنایی در اینجا ندارد. کما لا یخفا و لعجبا، صاحب کفایی می خواهد لعجب، انه یعنی صاحب فصول، جعل ذالک، قرار داده است این نقل را، ذالک یعنی این نقل را، علتا لعدم صدقها، علت برای عدم صدق این صفات، فی حق غیره، یعنی در حق غیر خدای سبحان. گفته چون عالم از معنای خودش نقل شده، دیگه در حق غیر خداوند صادق نیست. و هو کما ترا، این اشکالش هم مشخص است که عالم اگر در باری معنای دیگری دارد، خدا معناست. بفرمایید نقیض علم به معنای آگاهی است که این می شود چی؟ جهل. توجه فرمودید، یا نه اون است نه این است که می شود لفظ بدونه معنا، همین اشکالی که الان بیان کردیم. و به تأمل فی ما ذکرنا ظهر الخلل فی مستدل من الجانبه، فی مستدل من الجانبه و المحاکمه بین الطرفین، مسئله ظاهر می شود. فتأمل، این فتعمل حتما لازم است که باید صاحب فصول حرفش احیا بشود. اگر اینطوری بخوایم به صاحب فصول اشکال کنیم، شاید تعبیر من شایسته نباشد، ولی یه ظلمی در حق صاحب فصول شده. برای این که فتعمل روشن بشود، این مقدمه کوتاه را خدمتتون عرض می‌کنم، عنایت بفرمایید. و اون این است، این مقدمه در باب مشتق ما دو چیز داریم، یکی هیئت داریم و یکی ماده. هر مشتقی به دوش تحلیل می‌شود، هیئت مشتق و یکی ماده مشتق. مثلا عالم یه هیئتی دارد که بر وزن فاعل است، یه ماده ای دارد که بر وزن چی، ماده ای دارد که همون چی میشود، علم میشود. ضارب یه هیئتی دارد بر وزن فاعل، یه ماده ای دارد که بهش میگیم زد. کلام صاحب فصول اهل الله و مقامه در مشتق که فرمود از معنای خودش نقل میکنیم، در هیئت مشتق است نه در ماده مشتق. علم را نمیگوید از معنای خودش نقل میشود، صاحب فصول حرفش اینجا نیست که شما این همه پشت سر هم به این بنده خدا اشکال میکنید. علم اگر به اون معنا نیست، به نقیضش میشود، نقیضش میشود خدا جاهل میشود. حرف صاحب فصول در هیئت مشتق است نه در ماده مشتق. تمام این اشکالات رو ماده آورده صاحب کفایی. صاحب فصول میگوید هیئت مشتق که دلالت بر قیام قیام مبدع به ذات می کند، این درباری نقل شده است. هیئت معنایش عوض شده است، نه ماده. این اشکالاتی که صاحب کفای فرمود این الفاظ بلا معنا می شود، لغلغه لسان می شود، کذا و کذا، این روی این است که صاحب فصول قائل شده باشد به چی؟ که ماده مشتق باید نقل بشود. اصلا حرف صاحب فصول راجع ماده نیست که. علم به چه معنا است در ذات باری؟ صاحب فصول میگه به همون معنایی که آگاهی و دانایی. صاحب فصول که میگه ما قائل به نقل یا مجازیت میشویم، نقل و مجازیت در هیئت مشتق، این هیئت مشتق دلالت بر قیام مبدع میکنه. بعد میگه این هیئت در جاهای دیگر حلولی و صدوریه، درباری نقل شده است به معنای جدید و معنای عینیه. حرف صاحب فصول در نقل روی ماده مشتق نیست که این اشکالات پشت سر هم برای ایشان وارد بشه. چون وقت نمیخواد بگه علم معنای خودش را از دست داده، میخواد بگه اون هیئت عالم یعنی این وزن فاعلی که دلالت بر مشتق، این وزن در غیر باری دلالت بر حلول و صدور است، در باری از اون معنای خودش نقل میشه، معنای عینیت میشه. توجه فرمودید؟ فلذا این اشکالاتی که بر ایشان شده هیچ کدام از این اشکالات بر صاحب فصول وارد نیست و صاحب کفایه مسیر را یه طرف دیگر برده اند که اصلا هر به صاحب فصول اونجا نیست. این را بدانید از اول بحث مشتق تا اینجا که این همه بحث کردیم و با هم دیگر در جلسات متعدد گفته بود کردیم، همه بحث ما روی هیئت مشتق است. ما اصلا به ماده کاری نداریم. مشتق کذا هست، مشتق کذا هست، مشتق کذا هست، این همه بحث کردیم، هیچ کدام به ماده اصلا کار نداریم. علم باشد، ضرب باشد، جلوس باشد، عقل باشد، ما اصلا به اینا کار نداریم. به معانی اینها اصلا کار نداریم. بحث ما من اول مشتق الى آخرهی مربوط به چی می شود؟ هیئت مشتق می شود. این اشکالی که یه دفعه صاحب فصول این را صاحب کفایه مطرح کردن، بحث را عوض کردن، یعنی از تو هیئت آمدن توی ماده. حرف صاحب فصول که در ماده نیست. فتعمل که این فتعمل اینجا لازم است تا حرف صاحب فصول اعلی الله مقامه الشریف زنده بشود. اینم تنبیه پنجم تمام شد. بریم سراغ تنبیه ششم. خیلی مطلبی ندارد، هم کمیتش کم است هم کیفیتش هم. مطلب سختی نیست، مطلب ساده و آسانی است که در اینجا خدمت شما عرض می‌کنیم. باز عنوان تنبیه ششم را بگوییم تا بعد کفایت اسناد مجازی در صدق مشتق. کفایت اسناد مجازی در صدق مشتق. عنایت بفرمایید برای اینکه این بحث ما روشن بشود بازی مقدمه کوتاهی را بگوییم. قبلا با هم بررسی کردیم، حالا دوباره میگوییم. مجاز در کلام عرب ما دو قسم داریم. البته این فقط کلام عرب نیست، بقیه کلام ها هم، مثلا زبان فارسی هم همینطوره. حالا چون ما در کلام عرب بحث میکنیم میگیم کلام عرب. مجاز در کلام عرب ما دو جور داریم. یه وقت مجاز مجاز در کلمه است، یک وقت مجاز مجاز در اسناد است. حالا هر کدام را تعریف کنیم، مثال بزنیم تا روشن بشه. مجاز در کلمه گفتن اونجایی است که لفظی را در غیر ما وضع الله استعمال کنیم، لفظی در غیر ما وضع الله استعمال بشه، مثل این که لفظ اسد در رجل شجاع استعمال بشه. اینو بهش میگیم مجاز در کلمه. اما مجاز در اسناد اونجایی است که وصفی به غیر ما وضع الله اسناد داده بشه، یه وصفی را به غیر ما وضع الله، چون وصفی وقت ما وضع الله است یه وقت غیر ما هو بله هست، اینو بهش میگیم چی؟ اسناد مجازی. مثل چی؟ مثل این که میگیم جرل میزاب ناودان جاری شد. در صورتی که میدانید جریان به کی باید نسبت داده بشه؟ آب دیگه، باید بگیم جرل ما ناودان که جاری نمیشه. اسناد جریان به این آب، الان به این میگن اسناد چی؟ بگید اسناد مجازی. پس بناهن الهازا ما دوتا مجاز داریم. یک وقت مجاز مجاز در مجاز مجاز در کلمه است، یک وقت مجاز مجاز در اسناد. خب حالا که این مسئله روشن شد، عنایت کنید. بحث در این است که آیا در صدق مشتق و اتصاف ذات به این مشتق اسناد مجازی کافیه؟ یعنی اگر میخواهیم مشتقی را بر یه ذاتی حمل بکنیم، آیا اسناد مجازی این مشتق به ذات کافیه یا کافی نیست؟ مثلا فرض کنید اینطور بگیم المیزاب الجاری. الان جاری مشتق است، داریم این جاری را هم میکنیم بر چی؟ آیا این کفایت میکند یا کفایت نمیکند؟ یعنی ما میتوانیم اسناد مجازی را کافی بدانیم برای صدق مشتق، یا این که نه، حتما اسناد باید حقیقی باشه. یعنی جاری را فقط باید به آب بگیم، دیگه به میزاب نمی توانیم جاری بگوییم. حالا اینجا اختلاف شده. صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف می فرماید اسناد مجازی کافی نیست، اسناد مجازی کفایت نمی کنه. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید اسناد مجازی کفایت می کنه. یعنی ما همونطوری که می توانیم بگیم الماء الجاری، می توانیم بگوییم المیزاب الجاری، هر دوتا صحیح هست. ولی صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف فرموده است نخیر، ما نمیتوانیم بگیم المیزاب الجاری. چرا نمیتوانیم؟ فرموده است به خاطر اینکه در صدق مشتق همیشه صدق مشتق باید به نحو حقیقت باشه، صدق مشتق باید به نحو حقیقت باشه. در صورتی که در المیزاب الجاری صدق به نحو مجاز میشه. ما در صدق مشتق صدق چی لازم داریم؟ حقیقی یا مجازی؟ صدق حقیقی را میخوام. میخوام بگیم مشتق صادق است بر یه موردی، یعنی صدقش باید به نحو چی باشه؟ حقیقی باشه دیگه. در صورتی که اگر بگوییم المیزاب الجاری، این صدقش به نحو چی میشود؟ به نحو والمجازو لا یکفی فی صدق، مجاز در صدق کفایت نمی کنه. این حاصل فرموش. ولیکن صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید شما گفتید صدق مجازی کفایت نمی کنه. اشکال صاحب کفار دقت کنید، می فرماید شما گفتید صدق مجازی کفایت نمی کنه، مال اونجا ایست که مجاز در کلمه باشه. اگر مجاز در کلمه باشد، اون صدق مجازی کافی نیست. ولی در اینجا مجاز در کلمه که نیست، یعنی میزاف در معنای خودش استعمال شده، جاری هم در معنای خودش استعمال شده، اسناد مجازی. بنابراین صاحب فصول خلق کرده از بین دو تا مجاز، مجاز در کلمه بگید و مجاز در اونی که گفتیم در صدق مجاز در صدق کفایت نمی کند. بگید کدام مجاز است؟ مجاز در کلمه. اینجا چه مجاز در کلمه نیست، حرف صاحب کفایه اینه. می فرماید در ما نحنفی مجاز در کلمه که نداری. وقتی میگیم المیزاب الجاری، هم میزاب به معنای خودش استعمال شده و هم جاری به معنای خودش اسناد جاری به میزاب مجاز است. این کفایت میکند در صدق مشتن. شما که میگید مجاز در صدق کفایت نمیکند، بله اونجا مجازی است که مجاز در کلمه باشه. اما در ما نحنفی مجاز در کلمه نداری، این مجاز در اسناد است. بناهن علا حاضر اساس در ما نحنفی در صدق مشتر اسناد مجازی مشکلی ندارد. نکته ایش عزیزان در این تنبیهششون باید دقت بفرمایید، همون مقدمه ایست که خدمتون عرض کردن، انواع مجاز رو از هم جدا کنید، فارغ اینها روشن بشود و اشکال کلام صاحب فصول واضح میشود. بسم الله الرحمن الرحیم. از سادس الظاهرو انهو بعد از درس انشاءالله وقت تمام است. الظاهرو انهو لا یعتبر فی صدق المشتر و جریهی علی ذات حقیقتن، در صدق مشتق و حمل مشتق بر ذات حقیقتن معتبر نیست. از تلبس یعنی اتصاف به مبدع حقیقتن و بلا واسطتن فل عروض. بلا واسطتن فل عروض یعنی چی؟ مجاز در اسناد. واسطه در عروض یعنی مجاز در اسناد. بلا واسطتن فل عروض کما فل ماء الجاری، آنچنان که در ماء جاری. الماء الجاری الان صدق مشتر حقیقیه یا مجازیه؟ حقیقیه. صاحب کفایه میفهمه این معتبر نیست یعنی این لازم نیست. بل یکفی از تلبس بهی کفایت میکنه، تلبس یعنی اتصاف ذات بهی به اون مبدا، ولو مجازن. مجازن یعنی مجاز در اسنادها. ولو مجازن و معها به الواسطه. حاضر الواسطه یعنی چی؟ واسطه در عروض، همین چه بالا گفتی. اگر واسطه در عروض هم باشه کافی. واسطه در عروض عبارت اخرایه، واسطه در عروض عبارت اخرایه اسناد مجازی یا مجاز در اسناد، این عبارت اخرای اون میشه. کما فی المیزاب الجاری فاسناد الجریان الی المیزان، اسناد جریان به ناودان و ان کان اسنادن الی غیر ما هو له و بالمجاز الا انه این مجاز فل اسناد لا فل کلمه. این مجاز در اسناد است، نه اینکه مجاز در کلمه باشد. فل مشتق فی مثل المثال، مثال یعنی همون میزاب جاری، مشتق در اون مثال میزاب جاری به ماه و مشتق قد استعمل فی معناه الحقیقی، جاری در همون معنای حقیقی خودش استعمال شد. در معنای مجازی استعمال چون مجاز در کلمه که نیست. جاری الان بفرمایید معنای لغویش یعنی چی؟ یعنی چیزی که در جریان است دیگه. جاری یعنی چیزی که در جریان است. و از رو فرمودید خب چه در میزان بگیم میزاب جاری، چه در آب بگیم آب جاری، در هر دوتا جاری به معنای چی است؟ چیزی که دارای جریان است. در معناش که اسنادش فقط در ما نحنفی مجازی شده، اسناد جریان به میزاب مجازی و الا معنای خوده. بگید معنای خوده. بله معنای خود جریان مجازی در کار نیست. بسیار خوب. فل مشتق و فی مثل المثال، مشتق یعنی چی؟ بگید با من. مشتق یعنی چی؟ یعنی جاری. فی مثل المثال، مثال یعنی چی؟ المیزاب الجاری. کلمه جاری در مثال المیزا و الجاری به ماه و مشتق قد استعمل فی معناه الحقیقی و انکان مبدعه، اگر چه می بوده باشد مبدع این مشتق که همون جریان باشه، مبدع یعنی جریان، مسندن الالمیزا بالاسناد المجازی ولا منافات بینهما. ببینیم ضمیر بینهما چجوری معنا می شود. لا منافات بینهما، بینهما یعنی اسناد مجازی و معنای حقیقی، بین اینها منافاتی نیست. معنا حقیقی باشه یعنی مجاز در کلمه نباشه، اما مجاز در اسناد باشه. کمالا یخفا، این حرف صاحب کفایی. ولیکن ظاهر الفصول بل صریح هو صاحب فصول اعتبار الاسناد الحقیقی، فرموده است نه تنها مجاز در کلمه نباشه بلکه مجاز در اسناد هم نباید باشه. اعتبار الاسناد الحقیقی فی صدق المشتق حقیقتا، فرموده اون لازم است. و کأنه، ضمیر کأنه اون خود اون اعتبار، کأن این اعتباری که ایشان کرده، اعتبار اینجا به معنای اشتراطه، یعنی این شرطی که ایشان کرده، من باب الخلط بین المجاز فی الاسناد و المجاز فی الکلمه و لحاظا، یعنی به خاطر همین خلط سار محل الکلام بین الاعلام و الحمد لله و هو خیر و ختام. مقدمه کتاب کفایه تمام شد ان شاء الله به حول و قوه پروردگار. فردا هم روز چهارشنبه است، یوم شروع هم هست، ان شاء الله شروع میکنیم در اینجا و امیدواریم که اون نظر عزیزان هم تأمین بشود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
در رابطه با مجاز فرمودین سه نوع مجاز داریم، چی دو نوع مجاز داریم، سه نوع داریم، سه قسمه، یک مجاز در حذف، یکی هم اون دو تایی که فرمودین مجاز در حذف مثل وسأل قریه، در اصل بوده وسأل اهل القریه، یا مثلا مثل وجاء ربک وجاء امر ربک،
اون اسناد مجازی دیگه در اونجا، یعنی در اونجا میاد زیر مجموعه همون اسناد مجازی قرار میگیره، یعنی اسناد جا از رب میشه مجازه، میشه همون اسناد مجازی، نه این همون اسناد مجازیه. یعنی شما وقتی میگید اسئله القریه، سوال را اسناد میدهید به قریه، این مجازه، این مجازه در اسناد مثلا،
نه مجاز اسناد اون یک کلمه به جای کلمه دیگه بکنه،
همین دیگه، اینجا هم همینه دیگه، یعنی قریه
کلمه به جای کلمه دیگه،
چرا دیگه اینجا وسئله
القریه حذف شده،
خب دیگه اینجا قریه به جای اهل قرار گرفت. ببینید مثلا این است که شما وقتی میگید جر المیزا، در واقع بوده جرا ما المیزا، ما اشو انداختید جریان رو به میزا اسناد دارید، اون مجاز در اسناد همیشه به همین مجاز در حس برمیگرده، یعنی شما یه چیزی که در تقریر بگیرید اون مجازتون دیگه از
اون، یعنی سه قسم نداریم،
نه خیلی دو قسمه، مجاز در حس هم مجاز در اسناد، فلذا شما اون شعی را که بیارید اسنادتون میشه حقیقی، این نباشه میشه مجازی، اون مقدر را که آوردید اسنادتون میشه اسناد حقیقی. ما سه جور مجاز نداریم، دو جور
استاد باشین، در اون قسمت دیگه تطبیق مفاهیم بر مصادیق، ما میگیم که اینجا دقت عقلی نه علی ظاهر، اون اولی که این داره وضع میشه همون عرف و دقت عقلی یک چیز بوده که بعداً عرف فرق میگذاره،
نه این که مرحله در وضع فقط مفاهیم هستن، ما به مصادیق کاری نداریم،
بله،
فلذا در مرحله وضع واضح که یک شخص عرفیه وقتی میخواد وضع بکنه مفهوم را در نظر میگیره، اما تطبیق این مفهوم بر مثال بعد از وضعه، یعنی بعد از که کار وضع تمام شد، حالا ما میاییم تطبیق این مفهوم را بر مثال، اینجا دیگه به عرف کاری نداره،
اول عرف به همون دقت عقلی که داشته اینو وضع کرده، ولی بعدا مسامحه میکنه، علی ظاهر باید این طور باشه،
محور مسامحه با محور وضع دو چیزه. ببینید محور وضع مفهومه و در اونجا به مصداق کاری نداره، و محور مسامحه مصداقه که در اونجا دیگه به مفهوم کاری نداره. ما یه مرحله مفهوم داریم، یه مرحله تطبیق این مفهوم بر مصداق داریم. از عرف می‌پرسیم آقا کیلو یعنی چی؟ میگه یعنی هزار، این مفهوم، ولی تو معاملاتش که میرسه میخواد معامله انجام بده یا آقا 990 همون یک کیلو دیگه، در تطبیق این هزار گرم بر مصداق اینجا مسامحه میکنه. آب کر چیه؟ میگه آب کر سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم ده. حالا اگر ما یه حوضی داشتیم از این سه وجب و نیم یه ذره کمتر، میگه بابا انقدر سخیره من همون کر دیگه، نه میگیم اینجا ما دیگه به عرف کاری داریم، اینجا ما باید دقت
کنیم. باید میبخشید در اون معانی که گفتین یا نقل به یک نقیزش میشه یا خود معنی، یا یک معنی که ما نمیفهمیم. نمیتونیم بگیم که صاحب فصول منظورش یک معنای دیگری بوده که نگفته. حالا من میگم که این احتمالم داده میشه دیگه. این چهار تا احتمال داده میشه.
حسر عقلی نباشه.
اما سه تا احتمال دادن که گفتن یا یک معنایی که اصلا نفهمیدیم.
معنایی که لفظ بتواند اون معنا را قالب اون معنا باشه یا نه، یه معنایی که مثلا علم به معنای قدرت بشه میشه همچین چیزی.
من منظور سلفی من
نه هیچ بس اون بزن که حرفی میزنه از علم من نمیتونم قدرت را اراده کنم که
درست شد مثلا یه معنای خاصی مثلا
چی دیگه
نگفته، ولی نه اینکه به این چیزی که من
اگر این لحظ را خدا برای خودش قرار داده نه اگر برای ما قرار داده چه؟
اگر خدا
خب اگر خدا به من گفته شما من را با این اسماء الحسنا باید بشناسید و موقع دعا با این اسماء الحسنا من را باید بخونید، ولی دیگه بخوانید که بشناسیم که بخوانید، اگر نشناسیم که همون شد اقلاقی
بخوانید
دیگه. خداوند در مقام نه ببینید خداوند در مقام دعا از بندگانش میخواد، میگه مثلا فرض شما که مریض شدید بگید یا شافی، شما وقتی که گرفتارید بگید یا فارج الهم یا کاش بلکه.
آخه که هر
معناش که اشکالی نداره که خدا آگاه هست، خدا دانا هست، من بده میدانم بده بگیم خدا آگاه هست، مصداقش نمیگیم، نمیخوام بگیم خدا مثل ما آگاه هست. ببینید اینجا بحث خلط بین مفهوم مصداق شده. اگر کسی بگوید خدا دانا هست، خدا توانا، میگه من نمیدونم دانایش چیه ها، نمیدونم توانایش چه جوریه، کیفیتش من نمیدونم، اما معنای آگاهی، معنای توانایی از اون که کمال خدا هست که نفس نیست من تا اونی که نه مصداقش را نمیفهم معناش بله من آق دانایی یعنی کسی که میدانه ان الله یعلم غیب السماوات و الارض. نه مصداقش شما میگید، مصداقش بله آگاهی من اینه. اگر من بگم آگاهی خدا چجوریه، علم خدا ببینید وجود بله دیگه، میگیم علم خدا چگونه است، اینجا پاسخ منفیه. اما علم چه معنایی دارد؟ خب مشکل علم یعنی آگاهی، اما علم خدا چگونه است؟
این معنای علم است
بله،
منتظر
ذات باری تعالی
ما چون خدا رو
می شناختیم لزوم نداره
علم من آگاهی هستم.
ببینید ما خدا رو
علم من آگاهی جمع
ببینید ما خدا رو به معنای اجمالی شده ما بشناسیم چه تکلیفی دارید. خب اینا همینه، علم هم اجمالی میشه، قدرت هم اجمالی میشه، قدرت در به معنای توانایی ما تا اجمالا تفصیل شما نمیدیم اصلا چیه، کانشو نمیدیم چیه، اجمالا میدونیم که قدرت یعنی آجز نیست، توانا هست ولی توانست کار انجام.
در
مقام ادعا همون بحث ادعا که داشتیم که سکاکی میگفت در باب مجازی که ادعا
ما اونجا ما در باب مشرف ادعا نمیم، در
باب مشرف ما تمام ادعا بشه میدانم ادعا هم از ادعا حقیقی و ادعا نیست، تمام اسنادهای مجازی از باب ادعا هست، یعنی ما ادعای اتحاد میخوام بکنم این تو واقعا اتحاد رو سهر کسانی که این است که شما در مشتق اتحاد میخوانید، این اتحاد هم است از اتحاد حقیقی و ادعایی در مانندی ادعایی مثل اونجا که میگیم زیدان حسدان ادعا داری بکنید که او اصل است، ولی واقعا چون اصل نیست مجازه
های جایبا و مشتق پس اتحاده
لزومه به کافیه بله کافیه اتحادی میخوام، اما لازم نیست که از اون اتحاد حقیقی و ادعایی هم میکنید شما مشکل نیست ایشون از سندر
خداوند چه هزار خالی کنه مفهوم این ذات باید نه مفهوم علمیه چیزه؟ مفهوم ذاتی چیزه؟ در وجود خارجی میخوام بگیم اینا این هم یعنی این وجود خارجی که بهش بگیم آه مفهومش نمیخوام بگیم که خدا با مفهوم علمیه چیه اینکه مقایرت مفهومی داره مصداقا نمیخوام بگیم یه وجود هست که در خارج هم بهش الله گفته میشه و هم بهش علم مطلق گفته
میشه در حوزه
دلیل یعنی من خودش یه فضیه یعنی دلیل حسد برینه ببین و دلیل صاحب